شبتون بخیر هم میهنان عزیز، همچنان شنونده رادیو سبا هستید. فرکانس رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
تقویم ها ورق میخورند و از ما میگویند اینجا تاریخ داستانها از من و تو و ما میگوید در دفتر انقلاب.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفریده. سلام بر شما، من امیر حسین مدرسم و در نیم ساعت آینده قرار از قاب عکسایی بگم که جا میگیرن تو گوشه کنار خونه ما و باعث لبخند و مرور خاطرات ما میشن. خیلی وقتا شده که با خودمون نجوا میکنیم، با خودمون میگیم که چه خوب شد که عکس اختراع شد که ما رو راحت تر به گذشته ها ببره. اینجا بهمن 1400، ساعتاتون رو تنظیم بفرمایید با موج رادیو سبا. دفتر اول، کاش نرفته بودیم شمال. نمیدانم، ولی چیزی که هست، آن روز نشسته بودیم توی یک آریا و داشتیم میرفتیم گل بخریم. زن گفت اصلا ما که نمیدونستیم که تونتون شعار میدادن پشت هم. صداها که خوابید گفتم پشت ببین کجاست این بچه. اول زورش اومد گفت خب رادیو داره گوش میده دیگه، دیدیم نبود. بگو حتمی رفته خونه دوستی کسی. چادر که دست گرفتم را افتاد دنبالم. چشمهایم را بسته بودم شاید بتوانم کمی بخوابم. خیلی وقت بود که چشم روی هم نگذاشته بودم. زن آهی کشید و ادامه داد کاش پام شکسته بود، کاش نمیذاشتم یکی بره. شوهرم گفت هی روزگار. زن گفت کمی پشت در واستادیم بعد رفتیم تو کوچه. مردم ریخته بودن بیرون، بعضی هم پنجره نگاه میکردن، این در اون در، هیچکی خبر نداشت بچم کجاست، جیگرگوشم کجاست. دماغش رو بالا کشید و ادامه داد آخرش یکی داد زد، رفتیم دیدیم همینطور داره از زیر ماشین خون میاد. خم شدیم دیدیم، گفتم تو رو خدا بسته دیگه. دستهایم شروع کرد به لرزیدن. شوهرم از توی آینه نگاهش کرد گفت هی. زن گفت خدا ذلیلشون کنه. برگشتم عقب، چادرش رو کشیده بود پایین تر، چشمهایش پیدا نبود. دستش را در دستهایم گرفتم، سرد بود و میلرزید. تک و توکی از مغازه ها باز بود، باز هم که نه، کرکره ها را تا نیمه پایین کشیده بودند و جنس ها را از همان زیر می دادند بیرون. هیچ گل فروشی هم باز نبود. کمی که گذشت شوهرم گفت خب زهرا می خریم. نه زن چیزی گفت نه من. خیابان داشت شلوغ می شد. از خانه که زدیم بیرون هوا یخ بود، حالا تازه داشت نفس می کشید. زن گفت سرده، خیلی سرده. شوهرم از توی آینه نگاهش کرد و بخاری را زیاد کرد. دوباره نگاهش کرد، عکس کوچک پسرم کنار درجه‌های بخاری بود. زن گفت هیچکی نمیدونه من چی میکشم. بدون اینکه مخاطبی داشته باشد آرام آرام حرف زد و خاموش شد. پیاده روها پر از آدم شده بود، فرو رفته در لباسهایشان. هنوز گوشه و کنار آثاری از برف بود. شوهرم گفت خوابی؟ نگاه به زن کردم. صدایی از او بلند نمی شد. گفتم فکر کنم. گفت دوتا کم نیست. دوتا؟ منتظر بود چیزی بگویم. نگفتم. گفت مگه چند سالشون بوده؟ ای گند بزنن به این روزگار. مردم سر باغ شاه جمع شده بودند. شوهرم کاپشن زخیمی تنش بود. حالم داشت بد می شد. خودم را کمی روی صندلی راندم. نگاهم کرد. لبه های پالتویم را کشیدم روی پاهام. آدم ها از کنار ماشین ها رد می شدند. زن بلند شد نشست. باید برم، باید برم. شوهرم نگاه به عکس پسرمان کرد که داشت می خندید. گفتم چیکارش کردی؟ چرخیدم سمتش. چادرش هنوز روی چشم هایش بود. گفتم بچه‌تون رو میگم. کمی که گذشت گفت اگه اهل محل نبودن، فامیلا نبودن، من باید چی کار میکردم؟ اینقدر اومدن گفتن مبارکه، مبارکه، باید شادی کنی برا پسرات، ال و بل. بعد گفت نگه داریم باید پیاده شم. شوهرم ماشین را نگه داشت. به زن گفتم تو دیگه چرا میری؟ نگاه کرد توی چشم هام. بعد گفت اونا رفتن، من چرا نرم؟ تو چرا نری؟ پیاده شدم و کمک کردم از ماشین بیرون بیاید. پایین چادرش افتاد روی زمین. جمع کردم و دستش دادم. گوشهایم یخ کرد. کلاه پالتویم را کشیدم سرم. گفت من نباید گریه کنم، درسته؟ گفتم درسته. گفت من باید خوشحال باشم؟ گفتم آره، باید خوشحال باشی. خیابان دیگر شلوغ شده بود. همه داشتن میرفتن 24 اسفند. زن رفت و من ماندم کنار ماشین. ها کردم توی دستهایم. چرا دستکش نپوشیده بودم؟ چند جوان دیلاق جلوی مغازه ایستاده بودند و نگاهم میکردند. خودم را جمع و جور کردم و رفتم توی ماشین. شوهرم گفت راه بسته است. دلم میخواست بروم زن را بغل کنم و هرچه دلمان میخواهد گریه کنیم، کاری هم به حرف دیگران نداشته باشیم. خیابان شلوغ‌تر شده بود. انگار همه از خانه هایشان بیرون آمده بودند. هر کسی دست بچه ای را گرفته بود. زن قاطی جمعیت داشت میرفت. نمیدانستیم چه کنیم. گفتیم خب ما میتونستیم ستایی بریم، نه؟ آره میتونستیم. گفتم ما باید خوشحال باشیم، درسته؟ نباید گریه کنیم. گفت آره نباید گریه کنیم. گفتم فکر میکنی کسی بالا سر نیما بوده وقتی که؟ گفت تو رو خدا ادامه نده. گفتم لعنت به ما، کاش نرفته بودیم شمال، مانده بودیم برگردیم یا پیاده شویم. متنی بود از تیمور آقا محمدی.
تو این آوار تنهایی منم تنها، توی تنها، از این از هم جدا موندن چه شد اینک نصیب ما؟ چه دلتنگی تو از دوری، چقدر من بی تو غمگینم، میذارم چشمام و روحم فقط خواب تو میبینم. تو رویام و تو بیداری، به عشق تو رسیدم من، تو تنهایی و من تنها، از این دنیا بریدم من.
دو نیرو از دو جهان متفاوت با حالتهای سازش ناپذیر در وجودم دوباره و صد باره می خروشند. میان این دو نیرو هیچ رازی در نهادم نیست که پوشیده مانده باشد. از دور دست آفاق ذهن پریشانم چهره ساکت ولی الله و یکی از دوستان دانشگاهی پدیدار می شود. مرا از همان نقطه نامعلوم و دور می پاید. انگاری دستش از دنیا کوتاه و امیدش تنها به من مانده باشد تا کاری برایش انجام دهم. لابد خودش از عهدش وامانده است. عکس کپی شده ی آیت الله خمینی را هم روی سینه گرفته است، طوری که به چشم من بیاید. این همان عکسی است که ماموران شهربانی تو بساط یکی از همکلاسی‌ها به هنگام وارسی خونه همتیمی من پیدا کردند و خاطرم است که از او پرسیدند بگو این چیه؟ شهریاری بیدرنگ گفت خب عکس مرجع تقلیدمه دیگه. دوباره پرسیدند مرجع تقلید تو مگه کیه؟ پاسخ داد حضرت آقای شریعت مداری. او که فهمید دوست ما دارد دستش میاندازد محکم زیر گوش او زد و چند بد و بیراه نثارش کرد. مأمور شهربانی قیافه تعجب زده مضحکی به خودش گرفت و گفت شهریاری خر خودتی پسر، یعنی خیال کردی یکی مثل من قیافه ملاها رو از هم تشخیص نمیده؟ بابا تو میدم در بیارن، بیچارت میکنم.
میفرستمتون گورستون و شورزارایی که عرب غروب به غروب نمیندازه.
صورتم از شدت علاقه به دوستم یا شاید درک همدردی حالت سوزناکی به خود گرفت تا بیشتر دستم بیاید که آن سیلی چه اندازه سنگین بوده است. مأمور همانطور قرولند کنان زیر لب و بی خطاب ادامه داد:
عجبا، دیگه شرف و شناخت اندازه گیلیم هم از وجود این مردم رفته. همه چی انگار از این مملکت رخت بسته.
با سکوتی مرگبار میخکوب ایستاده بودم. خشم مأمور ارشد گروه چنان شدید بود که نمیتوانست خودش را کنترل کند. انگار زیر پایش فنری بسته باشند. دنبال بهانه دیگری میگشت تا بار دیگر به شهریاری حمله کند، تا که پرسید:
داخل بچه، از این چیزا چی آیدتون میشه؟ این همه زور زدید، خرخونی کردید تا بیاید دانشجوی پایتخت نشین بشید و این کارا رو بکنید؟ دکتر مهندس بشید که این غلطا رو بکنید؟ اونم دانشجوی رشته پزشکی که هر جوون ایرانی حسرتشو میبره؟
دفتر دوم. از دور برایت می نویسم. مادر خوبم، ننه عزیزم، سلام. امروز می خواهم در خاطراتم، در خیالم قاب عکست را جستجو کنم، پیدایت کنم و سرم را روی زانوی مهربانت بگذارم و چادر نماز اشکالودت را ببوسم. تصویرت در خاطرم زنده می شود و جان می گیرد. همیشه دلواپس، همیشه خسته و دستهایت همیشه پربرکت و فعال. آن زمان که کودک بودم و تو گیوه می بافتی، وقتی کنارت می نشستم دائم به من می گفتی صورتتو بکش کنار شریف، سوزن بیره تو چشماتا. و الان یک مرتبه صورتم را کنار می کشم که دستت به صورتم نخورد. چه روزگار سختی با هم گذراندیم. بچه بودم و تو دستم را می گرفتی و می بردی به خانه مادر بزرگ بی بی و آنجا خیلی به من خوش می گذشت. دایی کوچیکه که در کمپانی شرکت نفت کارگر بود، وقتی از کار برمیگشت مرا میبرد به سینما و گاهی هم دزدکی از راه پشت بام از دست من فرار میکرد و مرا جا میگذاشت و من همچنان توی کوچه کنار در حیات ایستاده منتظر او میشدم. از کمپانی کاغذهای آبی و قرمز برایم میآورد که من رویشان نقاشی میکشیدم. حلبی میآورد، حلبیهای دایره‌ای که با آنها بازی میکردم و میز و صندلی میساختم. وقتی دوباره به خانه خودمان برمیگشتم، همش در فکر بیبی و دایی بودم و روی کاغذ عکس آنها را میکشیدم، عکس خودم را میکشیدم که پای کرسی آنها خوابیده بودم، یا در حال رفتن به بازار بودم که برای بیبی توی بطری نفت بخرم. عکس ها را میکشیدم و یاد آن روزهای خوش نزد بیبی بودن گریه میکردم. همه از پدرمان میترسیدیم، تو هم میترسیدی، به خصوص هنگام بیکاریش که دیگر کسی جرأت نداشت جیک بزند. اما وقتی کار و بارش خوب بود، با دست پر به خانه می آمد، از همان در حیات دهانش به خنده باز می شد. بابا شوخی می کرد، شبها دورش جمع می شدیم و بازی می کردیم. بیبی در خانه یک قلک سفالی داشت که مزد خیاطیش را در آن می ریخت. قلک پر شده بود، پر از یک ریالی های نقره و لبه شکسته بود. من می رفتم و از پشت پرده آهسته از قلکش پول بر می داشتم و آدامس می خریدم، حلوا ارده و خورما می خریدم. فقط یک بار بیبی کتکم زد و آن هنگامی بود که با انگشت زدم توی قوطی واکس پدر بزرگ و روی در اتاق نوشتم آلبالو. صاحب خانه یک روز آن را دید و به بیبی پرخاش کرد و میخواست آنها را از خانه بیرون کند. بیبی هرچه تلاش کرد نتوانست سیاهی در را پاک کند. آن وقت عصبانی شد و مرا زد. من هم پس از گریه کردن زیاد رفتم و از قلکش دو ریال برداشتم و آلبالو خریدم و خوردم. یک روز سرد زمستانی هم زیر کرسی دراز کشیده بودم و در خیال خودم پاها را حرکت می دادم و دوچرخه سواری می کردم. پاهایم توی منقل آتش رفت و سوخت. اما از ترس بابا که آن طرف کرسی نشسته بود جرأت نکردم تو را خبر کنم. ولی تو از پیچ و تابهایی که از درد به خودم می دادم متوجه شدی، بیرونم کشیدی، پاهایم را روغن مالیدی و نگذاشتی بابا کتکم بزند. یادت هست که یک روز مدادم را گم کرده بودم و تو ناچار رفتی و مداد دیگری برایم خریدی و برای آنکه بابا متوجه نشود مداد را در خاک مالیدیم تا به رنگ مداد اولی درآید. یک روز توی حیات بودم، علی برادرم توی مهتابی بازی می‌کرد، من تکنانی را دندان می‌زدم. علی از آن بالا از من نان خواست. جلو آمده با سر افتاد توی حیاط و پس کلهش روی قلوه سنگ کنار دیوار خورد. درست یادم است که به اندازه یک تخم قاز از پس کلهش بیرون آمد. تو علی را که از درد فریاد می‌زد به آغوش گرفتی و سراسیمه اتاق به اتاق می‌دویدی و همسایه‌ها هم دنبالت. چاره‌ای نداشتی تا اینکه علی آرام شد. بعد یکی از زنهای همسایه یک دانه تخم مرغ روی آن قلوه سنگ شکست و شمعی هم کنارش روشن کرد. نمی‌دانم چرا تخم مرغ را به حلق علی نینداختند تا قوتی بگیرد و حالش جا بیاید. علی تا 3 ماه سرش زخم بود. بعد هم پشت سرش به اندازه یک سکه 10 ریالی مو در نیاورد. یک روز من و علی لانه زنبورها را با چوب هم می زدیم. چند تا زنبور بیرون آمدند و ما فرار کردیم. یکی از زنبورها درست به پشت سر علی، یعنی همانجا که مو نداشت، چسبید و نیش زد. علی خنده اش به گریه و داد و بیداد تبدیل شد و پشت سرش دوباره باد کرد. همه ی زندگیم کار و زحمت بود، شاگردی بود، شاگرد بزازی، بقالی، آهنگری، بنایی، عملگی، دست فروشی. مادر عزیزم، مگر می شود همه زندگی را در یک نامه خلاصه کرد؟ ما بزرگ می شدیم و تو و بابا با زحمت زندگی را راه می بردید. ما با قصه های بی بی، با آه و عشق ها و نیشگون های تو و با چشم غره ها و کتک ها و ناله ها و دعاهای بابام بزرگ شدیم. وقتی معلم روستا شدم، وقتی دوران دربدری ها، گرسنگی ها، کارهای سخت و طاقت فرسا تمام شد، فکر می کردم دیگر بدبختی ها و تو سری خوردن ها تمام شده، اما چنین نبود. 8-9 سال زندگی در روستا و بعد تحصیل در دانشگاه و دانشسرای عالی با تو بود که به تهران آمدم. زندگی من سخت‌تر شد. یادت هست که می‌رفتی خیاطی، پستوزی می‌کردی، ساعتی 15 ریال و ظهر می‌آمدی. یک آشنای دور دور داشتیم که در رستوران‌ها پیش خدمت بود. تو غذای ته‌مانده‌ای را که او از روی میزها جمع می‌کرد به قیمت ارزان می‌خریدی و برای ما می‌آوردی. خودت برایم تعریف کردی که یک روز موقع رفتن سر کار انقدر توی صف اتوبوس منتظر ایستاده بودی که پاهایت از سرما بی‌حس شده بود. به گریه افتاده بودی ولی نخواسته بودی به خانه برگردی. زندگی من در به دری بود، سختی بود، مریضی بود، اما خیلی چیزها هم یاد گرفتیم. اول بار که دیدم موهای شقیقت سفید شده هنگامی بود که در زندان کرمانشاه به ملاقاتم آمده بودی. بغض گلویم را پر کرده بود، اما نمیخواستم تو اشکهایم را در آن موقعیت ببینی. صورتت مچاله شده بود و در نگاهت درد و غم موج میزد. یک پیراهن و یک زیر شلواری برایم دوخته بودی و آورده بودی. وقتی به بند برگشتم، پیراهنی را که با انگشتان عزیزت دوخته بودی بوییدم. بوی دستهایت را حس کردم. صورتم داغ شد. پیراهن رو روی صورتم گذاشتم تا کسی اشکهایم را نبیند. بار دوم که به زندان افتادم پس از 4 ماه که توانستی به ملاقاتم بیایی، موهایت کاملا سفید شده بود. زندگی من در مسیر دیگری افتاده بود. دیگر می دانستم چرا زندگی ما و امثال ما زیر پای عده‌ای ستمگر له شده بود و چرا باید مبارزه کنم. همه چیز برایم روشن بود. 14 سالی که معلم بودم با یک حکم انفصال از خدمت به پایان رسید و پس از بیرون آمدن از زندان بیکار و سرگردان شدم. روی قصه هایم کار کردم. با هم به کرمانشاه برگشتیم. با دست خالی مثل سیل زده ها ازدواج کردم. کتاب فروشی کوچکی باز کردم و شروع کردم به نوشتن. راحتم نگذاشتند. سراغم آمدند و 2 تا از کتاب هایم را آوردند و پرونده برایم ساختند تا ببینم این بار چند سال باید زیر ستمشان باشم. یقین داشته باش ننه جان که من همیشه همون پسر ساده تو خواهم بود. به طعنه ها و حرف های کسانی که در منجلاب روابط حقیر اجتماعی فرو رفتند و حاضرند هر چیز خود را با پول عوض کنند توجه نکن. به امید روزی که دوباره دست های مهربانت را ببوسم و سرم را روی زانوی مهربانت بگذارم. به امید روزی که دیگر انسان های ستم دیده نباشند و تو دوباره برایم از آن آش های کرماشانی درست کنی و ماه محرم از آن شعله زرد هایی که رویش را با دارچین نقاشی می کردم بپزی. به امید دور هم نشستن با کمال آزادی و شادی. قربانت شریف، 25 شهریور 1346، زندان قصر، بند 4 موقت. ممکن است این نامه را به طریقی برایت بفرستم. فرستادنش از طریق دفتر زندان امکان ندارد، چون یک بار نامه ام را پاره کرده و مرا به زندان مجرد بردند. قسمتی بود از کتاب قصه های بند. Thank you.
آشنای غربت تنهایی من، من از آرامش دریای این عشق لبریزم، شبیه رودهای مست و پرپیچ و خم عاشق به اقیانوس بی پایان چشمان تو میریزم. چشمان توست، با من بمان تا بی کران، تا بی کران با من بمان. پایان دلتنگی من لبخند بی پایان توست،
قصه ها و داستان ها همیشه مثل همین عکس و قاباییه که گوشه کنار خونمون هستن، ما رو به گذشته هامون وصل میکنن. همیشه گفتند که جامعه ای و ملتی که گذشته خودش رو فراموش کرده باشه نمیتونه آینده خوبی داشته باشه. ما با آدمایی که خوبیشون ما رو به گذشته خوبمون وصل میکنه یه جورایی وصلیم، یه جورایی بهشون مدیونیم، حتی اگه نشناسیمشون. دفترها و داستانها ادامه داره. مراقب خودتون باشید و در پناه خداوند.
سامانه پیامکی رادیو سبا 30055. شما می توانید صفحه ما رو در پیام رسان سروش به آدرس @رادیو سبا دنبال کنید.
برخیزی 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 ای شهیدان راه خدا ای کرده بحر احیای حق جان فدا کز قطره قطره خون پاک شما میروید تا ابد در وطن ناله ها برخیزی 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 رهبر آمد کنون در کنار تا سازد غرق در بوس خاک مزار تا گیرد خونبهای شهیدان ز اهر من باز آمد رهبر ما به یاری وطن چون شهادت سر آغاز زندگیست من